بسم الله الرحمن الرحیم.
بله در حال این آقای روجیه غاربی یا غاربی ایشون میگن که منظور
روجیه غاربی با
اون قسمش هم
هست.
بله در حال ایشون دوری دیگه تحبیه کرده مسئله هلتزان که تزرا در اینجا دوری دیگه تحبیه میگه که حیوان زنده با محیط خودش در تضاده، نه قوی و ضعیفش را. میگه یک موجود زنده با محیط خودش در تضاد هست. اگر محیط قوی تر باشه تأثیر میگذاره و تغییر شکل میده. این حرف داروین که میگه محیط اثر میگذاره و تغییر شکل میده در حیوان ها، این همون تضاد دیالکتیکی. اولا که این محیط داخل در خودش نیست یا عامل خارجی. حالا سر نظر کنیم لازم بگیم که این دوتا با هم اثر میکنه و این یک از کنم که داخل طبیعت هست، واحدش رو طبیعت فرد. خیلی حالا این دوتا وقتی در هم اثر گذاشتن با هم ترکیب میشن، وقتی تغییر شکلی در از کنم حیوان پدید آمد، این یک ترکیبی از محیط و از جهازات داخلی خودش، ترکیبی نشده یا عاملی در این اثر گذاشته تغییر در این تبدیل آمده. یک تغییر مکانیکی است در اثر عامل خارجی، از کنم تسلیس تز و آنتیتز و سنتز برای منتظر نیست. بنابراین این کشف آقای داروین به هیچ وجه با قوانین دیالکتیکی تطبیق نمی کنه، علاوه بر این که اصلش هم صحیح نیست. و اما نظریه داروین درباره تطور انواع و خروج بعضی از انواع از بعض، که بعضی از انواع اشتقاق پیدا میکنه به تعبیرشون از بعضی دیگه، بسیاری از اصل پایدن در قوانین این هم با قوانین دیالکتیک سازگار نیست. ولا یمکن ان تتخذ سندا علمیا للطریقه دیالکتیکیه فی تفسیر الاحداث. این طرح را نمیتوان اتخاذ کرد به عنوان یک سند علمی برای روش دیالکتیکی در تفسیر پدیده ها. فن داروین و بعد المساهمین معه فی بناء النظریه و تعبیر ها، داروین و بعض کسانی که با او سهیم بودند در ساختمان این نظریه و در تعبیر این نظریه، چون بعضی های اختلافاتی باش دارند. نئو داروینیست ها اونا قائل هستن به این که صفات اکتسابی ارث برده نمیشه، ولی خود داروین و بعض کسانی که سهیم بودن با او در این نظریه تفسیر میکنن تطور یک نوع را به نوع دیگه بر این اساس: علی اساس ما یغفر به بعض افراد نوع القدیم من میزات و خصائص. بگر نوع قدیم ممکن است یک امتیازاتی و خصائصی به دست بیاره. از چرا؟ ان طریق صفت مکانیکیه، در اصلا یک تصادفی، یعنی عامل خارجی درش اثر بگذاره یک تغییر درش بگذاره. او اسباب خارجیت محدده یا صدفه که اتفاقی باشه، طبق یک قانونی نباشه، اتفاقا شده. فرض کنید که یه میمونی دومش گیر کرده درخت و اتفاقا کنده شد، این صدفه. یا نه اصلا قانونی داره، حسابی داره. فرض فرمایید که مثلا زرافه در جنگل زندگی میکرد، چون برگای درخت ها رو میخواست بخوره، هی سرش رو بالا میکرد میکشید، گردنش کشیده میشد، تا تدریجا اینجوری به این شکل درآمد. طبق یه قانون خواست. حالا یا در اثر عوامل خارجی مشخصی و یا در اثر یک تصادفاتی پیش بینی نشده، اتفاقا دومش پیچید به درختی و گیر کرد و کنده شد، یا گوز مثلا شاخش گیر کرد لای درخت های جنگل و شکست مثلا. حالا یا در اثر یک تصادفی و یا در اثر یک عوامل مشخص و معینی، به هر حال عامل خارجی مثل بیئه و محیط. کلمه بیئه و محیط معناش تقریبا مشابه هم است و مرادف هم استعمال میشه. اینجا هم ظاهرن ایشون به اومهیت را مرادف گرفتن، اما در تعبیرات بعدی بیعه را در مقابل محیط قرار دادن. احتمال قدیم میدن که اشتباه سهول قلم میباشه. حالا بعد میرسیم از میدن عوامل خارجی مثل محیط زیست، اسباب خارجی، آب و هوا، عوامل دیگری که در زندگی موثره، اینا رو بیئه تعبیر میکنن، محیط هم تعبیر میکنن. حالا بین این دوتا هم مثلا یک نوع مثلا عموم و خصوصی میشه قائل شد، اما متباین نیستن اینا. خب پس در اثر این عوامل خارجی و عوامل مکانیکی امتیازاتی برای یک فرد پیدا میشه. این در فرد بود و کل میزت یحصل علیه الفرد تظل ثابت تنفی و تنتقل بالوراثه الی ابنایه. این امتیازی را که فرد به دست میاره در اصطلاح ثابت میمونه و به ابنایش هم طبق قانون وراثت منتقل میشه و به زانه بدین وسیله ینشا و جیرون قویون به فضل هاوه المجزات المکتسبه. به برکت این امتیازات کسبی یک نسل قویی از همین نوع به وجود میاد. و فی خون صراع فی سبیل الحوت و البقا، اینجا جا پیدا میشه برای یه قانون دیگری. چون اینجا مسئله قانون تبعیت محیط و وراثت بود. در اثر تبعیت محیط شکل فرد عوض میشد، در اثر وراثت این امتیاز منتقل میشد به نسل بعد. این دوتا قانون شده، تبعیت محیط و وراثت. بعد بین این افراد و بین انواع در بقا و در تحصیل خود ندا در میگیره. این ندا را قانون تنازع در بقا فیصله میگیره. قانون تنازع در بقا و انتخاب طبیعی اون فرد قوی‌تر را حفظ میکنه، اون فرد ضعیف‌تر از بین میبره. و برای فیصله دادن جنگ در راه تحصیل خود و بقا، جنگی که بین اقویای این جیل هستند و بین ضعفا از افراد نو، اون ضعفا کدوم هستن؟ الذین لم یظفروا مثل تلک المیزات، اونایی که خغم یعنی قهر. برای اینکه این نزاع از بین بره یعمل قانون و تنازع بقا. این فیلخر متعلق است به این یعمل دو طرف بعد. قانون تنازع در بقا عمل می کند برای فیصله دادن به اون جنگ. یفن ضعیف و یفن افراد الاغویا، یا یفنی این قانون ضعیف را و افقا می کند افراد قوی. و تتجمع المزایا عن طریق توریف کل جیل مزاهایاه التي حصل علیها بسبب بروفی و بیعت التي آشها للجیل التي حصلو. این مزایا یه مزایایی از این فرد کسب کرد، این به وسیله وراثت منتقل میشه به نسل بعد. نسل بعد این مزیت موروثی را دارن، یه مزیتی هم خودشون اکتساب میکنن. پس به نسل دوم دو تا امتیاز جمع میشه. تتجمع المزایا، مزایا تدریجا با هم جمع میشن از راه این که هر جیلی هر نسلی مزایای خودش را به ارث میدهند به جیله که بعد میاد. توریز لل جیل لذی هست به ارث میگذارد مزایایی را که به دست آورده به سبب ظروف و بیعی که درش زندگی کرده، اینها را به ارث میدهد لل جیل لذی هست به نسل آینده. پس نسل آینده مزایایی را که از نسل قبل بوده به دست میاره، مزایایی هم که خودش کسب میکنه بهش اضافه میشه. نسل دوم سوم دو جور مزایا داره و هاکذا. همینطور اینا رو هم انباشته میشه این مزایا، حتی ینشع نوع جدید یتمتع به مجموع المزایا التي اکتسبها اصلافه، تا یه نوعی به وجود میاد که مجموع مزایایی که جیل‌های قبلی یکی پس از دیگری کسب کردن همه داره جمع میشه. سلام عرض زمان. خب این حرف آقای داروین نحن نستطیع ان ندرک به وضوحن، ما خوب میتونیم درک بکنیم مدد تناقض بین نظریات داروین هذه و بین طریقات دیالکتیکیه. حرف داروین اصلا متناقض است با حرف دیالکتیکی ها. و هناکه از تابع مکانیکی نظریه یبدو به وجوهن. وقتی شما حرف داروین رو مراجعه میکنید میبینید مارک مکانیکی داره، میگه این تغییرات در اثر عوامل خارجی به وجود میاد. در صورتی که تفسیر دیالکتیکی این است که هر تغییری پیدا میشه در اثر عوامل درونی است و به طور دینامیکی است. مارک مکانیکی برای نسبت به این نظریه به وضوح روشن می شود و ظاهر می شود از خلال تفسیر داروین نسبت به تطور حیوان به اسباب خارجی. او تطور حیوان رو تعلیل می کند به اسباب خارجی. این مارک مکانیکی فالمیزات و الفروق الفردیت التي يحصل عليها الجيل القوي، اون امتیازات و تفاوت‌های فردی که نسل قوی به دست می آورد از راه افراد نو، این نتیجه عمل تطوری نیست. بلا ثمرتن لتناقض داخلی، در اثر تناقض داخلی به وجود نیامده. انما هی ولیدت و مصادفت مکانیکیه، یا در اثر یک تصادف مکانیکی، یعنی تصادفی که قانون نداشته، پیشبینی نشده، اما به هر حال مکانیکی و عامل خارجی شده. او عوامل خارجی یکی ملبه اتبال محیط، یا نه قانونی داره اصلا طبق عوامل خارجی که طبق قانون منظمی است، اینها تغییرات دارش حاصل. فد بروف الموضوعیت التي آشه الافراد الاغفیا یلتی امدد هم به عناصر قوتهم، اون شرایطی که افراد قوی در زندگی کردن، اون شرایط هست که مدد کرده است به اونها عناصر قوتشون را، یعنی عناصر قوت را اون شرایط محیط بهشون داده. و میزت هم عن الاخرین، و اینها را ممتاز ساخته از دیگران، یعنی اینها قوی شدن دیگران داری. این است که موجب این امتیاز شده. لصراع داخلی فی الاعماق، نه جنگ داخلی که در اعماق یک فردی وجود دارد، کما یفترض دیالکتیک. دیگه من کما ان میدت الذی یحصل علیه الفرد به طریقت مکانیکیه ای به اسباب خارجیه من الظروف التی یعیشها لا تتطور به حرکت دینامیکیه. خب خود اینها که در اثر عوامل خارجی بود، تطورش چطور؟ آیا این در اثر عوامل داخلی است یا خارجی است؟ داروین چی میگه؟ میخوام حرف او رو تطبیق کنیم. یه وقت از یک کسی نظریه خودش میده، ممکن است که نخیر اصلا این عوامل خارجی هیچ تأثیری نداره. شما خیال میکنید این مقارناتی هیچ تأثیری نداره، اونی که تأثیر داره عوامل داخلی. یا بگه هر دو شرط هم میکنه. حرف داروین چی؟ داروین میگه در اصل تغییر محیطه، عامل 100% خارجی. کما این که اون امتیازی که فرد از را به طریقه مکانیکی به دست میارد، یعنی در اصل اسباب خارجی از ظروفی که در زندگی میکند، شرایط زیست خودش، این میزه هم به طور دینامیکی حرکت تطور پیدا نمیکنه، بلکه این میزه باقی میمونه ثابت و ساکن، هیچ حرکتی نمیکنه. میگید نه رشد میکنه، امتیازات دیگه به زمین میشه. امتیازات دیگه هم از روزه عوامل خارجی میاد پلو این میشینه، این رشد نکرده. این که میمونی که دومش افتاد، در نسل آینده همون دوم افتادن ثابته دیگه، تغییری نمیکنه. یا دومدار شد، خود این دوم رشد نمیکنه دیگه، به همون صورتی که در فرد حاصل شد به همون صورت باقی میمونه در نسل. حرف داروین اینه، میگه اون حالت تغییری که در فرد پیدا شد در نسل‌های آینده عیناً حفظ میشه. پس تطور پیدا نکرده میگه. و تنمو به تناقض داخلی که نیست در اثر تناقضات داخلی نمو کند، حتی تو هم در از حیوان الی نوع جدید، تا حیوان را به نوع جدیدی تبدیل کند. بله، اما تکامل در اثر اسباب خارجی. حرف سر این بود که این یه وقت از میمون بود، انسان نبود، میمون دمدار بود، بعد میمون بیدم شد، درسته؟ این تکامل کامل تر شد. میمون چهار اسبا را میرد، تدریجاً راست قامت شد، در اصلی که میخواست سرش رو بالا کنه که میوه های درخت های جنگل بکنه، یواش یواش قدرش راست شد و فرسنی که ستون فقراتش عوض شد. این کامل تر شد. اما کامل تر شدن در اثر چی شد؟
در اثر تناقضات داخلی یا نه در اثر عامل خارجی. کلام در اینه و انما تظل این میزه ای که در فرد پیدا شد، این امتیاز لایزال باقی میماند و به وراثت منتقل میشود دون ان تتطور، تطوری پیدا نمیکنه و تبقا به شکل تغییر بسیط ساکن. این تبقا عطف بر اون تنتقل و تظلو هست، عطف بر تطور نیست. باقی میماند بدون تطور و باقی منتقل میشود بدون اینکه تطور پیدا کند و باقی میماند به طور یک تغییر ساده ساکن. تغییری هست با شکل سابقش فرق داره، اما یه تغییری است که دیگه نمو نداره، سکون داره، همینجور میمونه. ثم تضاف الى المیزه السابقه میزه اخرى، بعد به این امتیاز قبلی یه امتیاز دیگری هم اضافه میشه، نه خود اون امتیاز قبلی چاق شد، یه امتیاز دیگری هم باز در اثر عوامل خارجی پیدا میشه به اون اضافه میشه. میزت روخ را تتولد هیل اخرا ایزن مکانیکی، یا این دیگری هم به طور مکانیکی به وجود میاد در اثر شرایط خارجی. فیحصل تغییر بسیط آخر، یه تغییر ساده دیگری هم پیدا میشه. و هاکذا تتولد المیزان به طریقت مکانیکیه، همه امتیازات یک نوع جدید در اثر عوامل مکانیکی و عوامل خارجی پیدا شده. و تواصل وجود آفل امنا، و این امتیازات خود را ادامه میدهند در امنا از راه براست، در حالی که همه ساکن و ثابتند، نمو نداره. و هینه تتجمع، اون وقتی که امتیازات مختلف جمع شد، یا تکون منها اخیرا از شکل ارقا به نوع جدید، وقتی همه امتیازات جمع شد وقتی شکل جدیدی پیدا میشه که نوعیت جدیدی پیدا میکنه که میگیم تطور پیدا کرده. و هناکه ایزن فرقون کبیرون بین قانون تنازع البقا فی نظریت داروین و فکرت صراع بین الاجزاء فی دیالکتیک. اون اصل امتیاز پیدا شدن امتیازات و تطوری که در فرد بود و تدریجاً به تطور نو می انجامید که دیدیم رفتی به قانون دیالکتیک هست. و اما مسئله تنازع البقا، این چطور؟ آیا مربوط به تضاد دیالکتیکی است یا نه؟ واقعا قابل انطباق نیست. بین قانون تنازع بقا و صراع بین اجزاء در دیالکتیک بین اینها فرق است. فإن فكرة الصراع بین الاجزاء در دیالکتیکیین تعبر عن صراع بین ضدین یسفر فی النهایه عن تبخدهما فی مرکبه. تضاد دیالکتیکی این است، حکایت میکند از یک جنگی که در بین دو تا ضد واقع میشه و در آخر به اینجا منتهی میشه، یسترو یعنی یظهرو، روشن میکند این را، این نتیجه را میدهد، کشف میکند، مثل یک شفو میمونه، ان تبخده ما، سرانجام به اینجا منتهی، این ظاهر میشود، این در میاد توش. در می چی در میاد ازش از این جنگ؟ این نتیجه به دست میاد، اون نتیجه عبارت است از تبخد ضدین فی مرکبین، هر دو این ضدین اتحاد پیدا میکنن در یک مرکب عالی تری. وفقاً لساروس اطروحت و اتباق و تسلیف، طبق تسلیف وضع نهاد و برنهاد و هم نهاد. ففی صراع طبقات، مثلا چطور در طبقات میگفتیم بین اینها اختلاف هست، اجزاد هستن، تشبه المعرکه بین الضدین، جنگ در میگیرد بین دو طبقه متضاد، مثلا کارگر و سرمایه‌دار در محتوای داخلی جامعه که عبارت بشه از طبقه سرمایه‌دار و طبقه کارگر. ینته الصراع بامتصاص الطبقه العامله للطبقه الرأسمالیه، جنگ خاتمه پیدا میکند به این صورت که طبقه کارگر که قوی تر هستن طبقه سرمایه‌دار را میمکن و در خودشون حرف میکنن. و توحد طبقات این معن فی مجتمع لا طبقی، بعد هر دو اینها اتحاد پیدا میکنن در یک جامعه غیر طبقاتی، بی طبقه. کل افرادی یملکون و یعملون، هم همه افراد، هم مالکان هم کارگر. پس میبینیم که مالکیت و کارگری در طبقه بعد در جامعه بعد با هم اتحاد پیدا کرده، همه افراد هم مالکان هم کارگر اتحاد پیدا کرده. خب اینو در جامعه شما اینجور پیاده میکنید، آیا تنازع در بقایی که داروین بین انواع حیوانات قائله اینجوره؟ اما تنازع بقا و صراع بین قوی و ضعیف در نظریه داروین این یک صراع دیالکتیکی نیست. لانه لا یسر ان توحد الازداد فی مرکب ارقا، نتیجه اتحاد اینها در یک مرکب عالی‌تری نمیشه. و انما یؤدی الی افناء احد الضدین، نتیجه میشه که یکی از بین میره و احتفاظ بالآخر دیگری محفوظ میشه. فهوه یزیر ضعاف من افراد نو، این تنازع ضعاف از افراد نو رو از بین میبره، زایل میکنه، ازالتا نهاییتا به طور کلی. و یقتل اقویا، اقویا را باقی میدارن. و لا ینتج مرکبا جدیدا، نتیجهش ترکیبی بین اقویا و ضعفا نمیشه که ضعفا و اقویا برش اتحاد پیدا کنن. بله؟ اونجا اگر بگید واقعا از بین میرم، اونجا هم تطبیقتون غلط، اونجا هم تطبیقتون غلط، کارگری هم عوض. اگر اینجور بفرمایید یعنی با خصوصیات سرمایه ای سر خیلی
اینجا
طبیعت به صورت میدونم. این دوتا اگر بگید هر دو اینها با هم جمع میشن یه چیزی را پیدا به وجود میاره و خود اون دوتا باید محفوظ باشن، ترکیب دیگه، ترکیب. بله میدونم این صورت مرکب است یا مرکب نیست، شامل اونها هست یا نیست. اگر بگید نیست خود در اونجا هم تصدیقتون درست. اما در اونی که در اونجا گفتید بگید سرمایه داری چی بود؟ مالکیت. اینا همه مالکیت. کارگری چی بود؟ همه باید کار بکنه، اینا همه کار میکنن. پس کارگری و سرمایه داری باید جمع. اینجا یه همی چیزی نمیتونید بگید، قوی و ضعیف با همه میتونید جمع. میدونم هر در اونجایی که اون وقتی که وقتی بحث در یه نقطه‌ای هست در نقطه‌های دیگه‌ای صحیح نیست الان بحث بکنیم، این میگم قرار می‌گیرد. بحث در این قسمته که آیا تنازع در بقا یک قانون دیالکتیکی است یا نه. دیالکتیکی حرف خودتون این است که تز و آنتیتز در سنتز جمع میشه، این که دیدیم جمع میشه. علاوه مطلب دیگه که اصلا آنتیتز است که باقی میماند، کاملتر هم نمیشه. شما میفرمایید که اون طبقه در شکل کاملتری باقی میمونه، پس این هم یه نقض دیگری، پس این هم یه نقض دیگری که کلیت نداره.
شما
که دارید این فرمایش رو فرمایید باید داروین باشید و اینا بگید، حرف داروین رو بزنید نه حرف خودتون. داروین میگه که نوع قوی با نوع ضعیف با هم میجنگن، قوی ضعیف از این میداره خودش باقی میمونه، هیچی دیگه نمیگه. قوی نمیگه قوی تر میشه، ناقص همون دیگه از قوی داره. این چه سنتیسی هست اینجا؟ خیلی خوب، حالا میریم باز قابل استفاده هست یا نیست؟ اگر حرف داروین را شما یک کشف علمی دانستید با حرف شما مناسب، اگر بگید حرفش نامربوطه خب نامربوطه، به چه استدلالی میخواد بگید؟ اگر حرف صحیح کشف علمی، خب کشف علمی اینه، اون میگه قوی ضعیف از بین میبره خودش باقی میماند، یه آنتیتز سنتز میشه. خب حالا میاد در انتخابم تا اینجاش تو تنازع بقایش که این چیز نفرمودید انتخاب اسلحه به معنای این که ترکیب میشه یا فرد عالی تری به وجود میاد، اگر بود بسیار خوب قابل تطبیقه، اما نیست. حرف او اینه که قوی و ضعیف با هم میجنگن، انتخاب طبیعی قوی را واقع میدارد. در مکتب شما چجوره؟ در مکتب شما این است که باید سنتز قوی تر از آنتیتز و آنتیتز باشه، یا ترکیبی از هر دو باشه، کامل تر باید باشه. اون نمیگه کامل تر شده، اونجا همونه باقی مونده. خیلی در کارگر اینجوره، در هی موش و گربه چجوره؟ گربه که موش خورد و موش ها از این رفتن، حالا گربه های بعدی چاختر هستن، این گربه تر تو موش خوردن، فردا لاغر میشن، موش دیگه گیریشون نمیاد بخورن، لاغر میشن دو باشی. این که اون وقت این حقوق غذا ندارن بخورن در دست ها. بله و اما تنازع بقا، بله ولا ینتج مرکبا جدیدا، در اثر تنازع بقا مرکب جدیدی به وجود نمی آید که ضعفا و اقویا، یعنی اون دو ضد متصارع با هم دیگه اتحاد پیدا کنند، اون طور که دیالکتیک فرض می کند در سالوس اطروح و دباوتر. خب حالا فکر تنازع بقا انتخاب طبیعی را بذاریم کنار، یه جوری دیگه این که آقای روژی اقاضی گفتن ازا طرف نافر که فکرت تنازع بقای و قانون انتخاب طبیعی را به عنوان این که تفسیریست برای تطور انواع، به جای او فکر صراع بین حیوان و بیئه را مطرح کنیم، بگیم حیوان با محیط زیست خودش می جنگید، نه قوی و ضعیفش با هم می جنگید، به جای اون تنازع بقا را در اینجا بیاده کنیم، جنگ بین حیوان و بین محیطی که جهاز عضوی او را شکل می بخشد تلکیت می دهد وفتن به شروط البیعه. و قلنا اگر برنید این را تبدیل کردیم اینجور بگیم، بگیم جنگ بین حیوان است و بیعه، بدلن از صراع بین قوی و ضعیف. پس اینجا ملازم می ترمید جنگ را بین حیوان و محیط فرض کردن، بعد کم کم میشه بین جنگ بین بیعه و محیط. بله محیط را ظاهرا باید حیوان باشه در اونجا، خلاصه خود حیوان که نمیگه میشه بگن محیطه، ظاهرا بیعه چون معناش معنی محیط بوده تو ذهنشون محیط بوده، به جایی که بعد از بیعه بنویسن حیوان میشه من محیط. اگر گفتیم که جنگ بین حیوان و محیط پشتوانه تطور است اونطور که آقای روژی اقاضی گفته است، عقود ازا تبر نظریه را با تکرار همون فرده میگم، در صورت که نظریه را اینجور تغییرش دادیم و تفسیر کردیم تطور انواع را در پرتو جنگ بین بیعه و محیط، بین بیعه و حیوان، پس سوره لن نفل الى نتیجه دیالکتیکیت نیزن، بازم به نتیجه دیالکتیکی نمیرسیم، لأن الصراع بین البيع والجهاز العضوي لا يستر عن التحامهما و توحدهما في مركب ارقا، نتیجه جنگ بین محیط و دستگاه عضوی التحام یعنی در هم فرو رفتن، مثل تار و پود که با هم ملتحم میشن، هماهنگ شدن و یگانه شدن اونها در یک مرکب عالی تری نمیشه، و انما تظل الاطروحة والاتباق دون ترکیبین، و تز و آنتیتز همچنان باقی میمونن بدون اینکه ترکیبی درشون پیدا بشه. محیط سر جای خودش هست، حیوان هم سر جای خودش هست. فضدان المتصارع آنهنا البیعت و المحیط، باز بیعه و حیوان باید باشه. و این کانا موجود این معن فی نهایت المعرکه، در اونجا فرق بود قوی و ضعیف، گفتیم قوی ضعیف از بین میبره، دیگه آن تزی باقی نمیمونه تا اینکه با هم ترکیب بشن، روی این تفسیر آقای روژی قاضی نه باقی میمونه، بیعه هست حیوان هم هست اما ترکیب نمیشن، بلا یب محل و احد هم خلال از سرا. درست است که در این تقریب آقای قاضی هر دو از بین، یعنی هر دو باقی میمانند و یکی به طور کلی مزمن نمیشه، ولیکن اتحاد پیدا نمی کنند در یک مرکب جدیدی، اونطور که طبقه سرمایه‌دار با طبقه کارگر در یک مرکب اجتماعی جدید اتحاد پیدا می کنن. و اخیرا اشکال دیگری فعینت دفعیت و اینت تکامل تا تطور بیولوژی اند داروین. آقای داروین میگه که شرایط محیط در حیوانات اثر میذاره و در گیاه ها. این شرایط محیط باعث این میشه که گاهی یک عضو جدیدی در حیوان تغییر شکل بده و کامل تر بشه، گاهی هم وجود میشه که اصلا یه عضوی از کار بیفته و از این بره. مثلا بال در پرندگان وحشی، کبوترهای وحشی که دائما پرواز میکنن، اینها استخوانه های بالشون سبکه و بهتر میتونن اوج بگیرن. همینا وقتی اهلی میشن به قول آقای داروین تغییر شکلی در استخوانهاشون، استخوانهاشون سنگی میشه، دیگه پرواز نمیتونن بکنن، مثل مرغ خانگی مثلا. و همینطور گاهی حیوانی در اثر این که در یه محیط خاصی زندگی میکنه اصلا یه عضو رو از دست میده. حیواناتی که در غارها زندگی میکردن، در سوراخها زندگی میکردن، تدریجا چشمشون از دست دادن. آقای داروین اینجور میگه، میگه پس محیط اثر میگذاره در ظاهر حیوان، گاهی به این که اون رو کاملتر میکنه، گاهی اون رو ناقصتر میکنه. اخیراً و این از تدفیگه، یکی این که اصلا جهشتون کو، یکی هم جهش مال خود داروین نیست، موتاسیون مال بعد از داروین قضیه کاملش کردن، خود داروین جهش نمیده تبه. یکی دفیگه عرضی بنده رو نگرفت، عرضی بنده رو نگرفت. خیلی خوب، کلام سر حرف داروینه، داروین جهش قائل. حالا روی نه من تدریجی میگه تدریجن استخوان ها ضعیف میشه، کوچک میشه یا بزرگ میشه. تدریجن چهش ضعیف میشه، ضعیف میشه یا بزرگ میشه. یکی دفعیت کجا، جهش کو، یکی هم تکامل کجا در تطور بیولوژیکی داروین. فعلا دیالکتیک یعنی به این که تحولات کیفی به صورت دفعی حاصل می شود، خلافا به تغییرات کمیت لفی تنمو به بطن. کما انه یعنی پس یکی این که تغییرات کیفی همیشه باید دفعی باشه، و آنه که این تغییرات کیفی که داروین میگه اینا تدریجیه، کیفیست باید تدریجیه. کما انه یؤمنند الحرکت به اتجاه متکامل و ساعد دائما، حرکت باید تکاملی و سعودی باشه. و نظریه داروین یا فکر تطور بیولوژیکی اثبات می کند امکان عکس را، امکان این که اینجور نباشه، عکس این باشه، یعنی نه تنها تکاملی نباشه که انحطاطی باشه، تنزلی باشه. بله؟ قابل تکامل هست فعل جمله، نه تکامل هست ضرورتا. عالم به
سوی تکامل
نیست ضرورتا، ولی یک نوعی اصلا چیش میشه از دست میده، کور میشه. نه که رفتی به هم نداره آقا، یک نوع خاصی میگه در هر حرکتی. پس نظر دیالکتیک این است که هر حرکتی در طبیعت هست حرکت تکاملی، یه قانون کلی. اگر یک تا اینا نگن نمیتونن اثبات کنن که حرکت جامعه باید تکاملی باشه. عجب، اگر این است تکامل جامعه به این است که مارکسیسم نداشته باشه. نه حرکت لازمه، خود حرکت تکامل نیست،
فقط
تغییر تدریجی. موضوع حرکت تغییر حرکت چی بود دیگه؟ ما یه حرف دیگری خواهد هستیم در حرکت جوهر، یه مسئله خودشه، این حرف به این موضوع نداره. اینا میگن حرکت هر جا باشه حرکت تکاملی، طبیعت رو به تکاملی. داروین میگه گاهی تکاملی، گاهی غیر تکاملی. پس این حرف با شما تنطبق نمیکنه، مگر اینکه بگید جزئی ازش منطبق بر او هست. قانون شما قانون کلی است، او عکسش رو اثبات میکنه. و لذا میگن تو بعد اینو الان امکان العکس ممکن است عکسش ضعف پیدا کنه. باید که قانون شما این است که همیشه باید به طور چیز باشی تکاملی باشی. فقط بیان علماء بیولوژی ها دانشمندان زیست شناسی گفتن که در طبیعت زنده حالات انتقال تدریجی کما اینکه حالات انتقال به شکل جهش های ناگهانی است. پس هم انتقال تدریجی هست هم جهش های ناگهانی. کما ان تفاعل الذي يحدده. ولی فرقش با مارکسیسم چی بود؟ اون میگفت کمیات تدریجی است، کیفیات دستی است. اونا میگن همین کیفیات دو جوره، گاهی تدریجی گاهی هم ناگهانی است که بعد قانون موتاسیون را اضافه کردن به قوانین داری. این یه بحث. کما ان تفاعل الذي يحدده داروین بین الكائن الحي و الطبيعه ليس من الضروري في ان يضمن تکامل الكامل متطور. اون فعل و انفعالی که داروین بین موجود زنده و طبیعت اثبات میکند لازمش این نیست، ضروری نیست درش که ضامن تکامل اون موجود متحول باشد، بلکه قد یفقد به ذات سبب ذلك شیئا مما کان قد حصل علیه. گاهی از دست میدهد چیزی را که به دست آورده بود از کمال. طبقا للقوانین التي يحددها في نظريته للتفاعل بين الحیات و الطبیعه، بر طبق این قانون تفاعل موجود زنده با طبیعت، فعل و انفعال بین موجود زنده و طبیعت گاهی موجب این میشه که موجود زنده کمال خودش از دست بده، مثل حیواناتی که ناچار شدن در اثر مدت‌های طولانی که زندگی در غارها می‌کردن و ترک حیات نور و ترک حیات نور و زندگی در روشنایی را ترک کردن رها کردن، در اثر این مضطر شدن و فقدت بصرها فی رأی داروین به سبب تفاعلها، در اثر فعل و انفعالی که با محیط کردن چشم خودش را از دست دادن به محیط الخاص. و عدم استعمال حال عضو ابصار در اثر این که عضو بینایی را به کار نینداختن تدریجاً عضوشون از دست رفته در میدان زندگی. و به ذلك ادى تطور که ترکیب العضوی الى انحطاط، این تطور در این موجود زنده موجب انحطاط شده نه موجب ترن. شراحاً للمارکسیسم که معتقد است که عملیات تطوری هم بستر هم در طبیعت و ناشی می شوند از تناقضات داخلی، هدف اینها تکامل است دائما، لانها عملیات تقدمیت ساعده. و آنون که دیدیم که بعد این عملیات انتظافی و تناقضی